دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
بله، همونطور که شنیدید همکاران ما آماده هستند تا برنامه بدون خط خوردگی امشب رو تقدیمتون کنند.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
به نام یگانه اسیبه سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو گفتگو. من رضا فراخی خوشحالم که با بدون خط خوردگی دیگر در هفتم آذر ماه همراه شما هستم به صورت زنده تا حوالی ساعت 20. ما رو همراهی بفرمایید. بریم نگاهی داشته باشیم به موضوعات امشب. دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش با مقام معظم رهبری. برباد رفتن رویای پیروزی نتانیاهو در جنگ با لبنان. اذعان به شکست در لبنان. شهید محسن فخری زاده میراث یک اسطوره. بن‌بست نظام فکری غرب و تأکیدات رهبر انقلاب. اما بریم به سراغ سوال پیامکی. از شما میخوام بپرسیم به نظر شما چطور رویای نتانیاهو در جنگ با لبنان برباد رفت؟ گزینه 1 با توان راهبردی مقاومت، 2 با ضعف سیاسی و میدانی تلاویو، 3 هر دو مورد. 30,000، 10,000، 35. منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. در ضمن فراموش نکنید که با گرفتن کد دستوری 3 تا 14 مربع میتونید کمک‌های خودتون رو به مردم غزه و لبنان در پویش ایران همدل هبه کنید. تا پایان شنونده ما باشید. خب، رهبر معظم انقلاب امروز به مناسبت روز نیروی دریایی دیداری داشتن با جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش و به نکات مختلفی هم درباره توان رزم کشور و توان رزم نیروهای مسلح اشاره داشتن. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر عباس‌علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر فرزندی، خب با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تاکید فرمودند بر اهمیت آمادگی نیروهای مسلح کشور برای هر شرایطی، این آمادگی مؤلفه هاش چه هستش که میتواند بازدارندگی مهمی برای کشور ایجاد کند؟
ببینید، در به اصطلاح منظر آموزه های اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی،
بله،
ما یک آمادگی داریم که باید در ابعاد مورد توجه
باشیم.
ما اسمشون بذاریم آمادگی در همه ابعاد یا همه جانبه.
بله.
موضوع دیگر اینه که در همه سطوح باید آمادگی مورد توجه قرار بگیره. حالا یک ملتی که دشمنان بزرگی داره مثل ملت ایران، و دشمنان هم همواره تلاش میکنن که اون خلاصه ابزار دشمنیشون در عرصه های مختلف،
بله،
مورد توجه قرار بدن. یک بخشیش بخش حوزه دفاعی امنیتی است که خود این دفاع و امنیت هم ابعاد مختلفی داره، ولی حالا نکته این است که مظهر و نماد آمادگی به اصطلاح یک ملت در مقابل دشمنانش تجلیش در حوزه نیروهای مسلح است.
بله.
ولی من میخوام عرض کنم که با توجه به این که بحث ما رو همه عزیزانی که میشنوند در عرصه های مختلف و در اقشار مختلف هستن، همون نگاه قرآنی که فرمود و اعدو لهم ما استطعتم من،
بله بله بله،
یعنی این قوه رو وقتی بزرگان ما و مقام معظم رهبری امام بیان میکنن، در همه ابعاد، آمادگی روحی روانی، آمادگی اراده، آمادگی علمی و آمادگی در عرصه های گوناگون، که حالا من میخوام چند تا نکته رو خیلی گذرا عرض کنم.
بفرمایید. بفرمایید. بله بفرمایید.
به نظرم میرسه که الان هوشیاری نسبت به وضعیت شناسی محیط داخلی و منطقه‌ای و جهانی یکی از به اصطلاح ابعاد این آمادگی است و باید توجه بشه که اگر ما بخواهیم این آمادگی رو هدفش رو دنبال کنیم، به نظر من یکی از بحث‌هاش استحکام ساخت درونی،
بله،
انسجامی که هم توده‌های مردم باید با هم داشته باشن و همین که ملت با دولت مردان و دولت مردان با اون محیطی که مورد توجه خرش کردن مادن دوشیه.
آقای دکتر صداتون یک کمی دچار خدشه شد، اختلاف پیدا کرد، اگر می شود جا به جا بشید یا حالا فاصله داره گوش. بله بفهم.
بله
بله،
حالا عرض کردم دیگه، به این از این منظر ما باید تلاش کنیم که هم امیدواری رو در جامعه حفظ کنیم و هم هوشیاری رو، و هم تلاش کنیم که دشمن رو مایوس کنیم. و این لازمه‌اش این است که،
بله، جمع‌بندی بفرمایید خیلی کوتاه. بله،
یک انسجامی داشته باشیم و در همه عرصه‌ها علمی فرهنگی و پیوند و ارتباط قوی مدافعان کشور.
بله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر فرزندی، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ، شما موفق باشید.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر عباس‌علی فرزندی، پیرامون مؤلفه های ارزم به خدمت شما آمادگی نیروهای مسلح در هر شرایطی برای ایجاد یک بازدارندگی پیرامون امنیت کشور. همچنان با ما همراه باشید. خب یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتون عرض کنم. چطور رویای نتانیاهو در جنگ با لبنان بر باد رفت؟ یک، با توان راهبردی مقاومت. دو، با ضعف سیاسی و میدانی تل آویو. و سه، هر دو مورد 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. بریم به سراغ صحبت‌های جدیدی که رؤسای دو قوه کشور مطرح کردند. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتن که وعده صادق سه در راه است و در نشست خبری خودشون با حضور خبرنگاران و داخلی و خارجی عنوان کردن که ما حتما عملیات وعده صادق سه رو در پیش داریم و این تصمیم ماست. البته زبانبندی آن نیز جزئی از عملیات است که در زمان خودش صورت میگیره.
السلام علیکم.
خب شما شنونده برنامه بدون خطخوری هستید. داشتم صحبت‌های آقای قالیباف رو می‌خوندم، نگاهم داشته باشیم به صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان. رئیس جمهور عمان کردن که مهمترین وظیفه امروز ما زنده کردن باور خدمت به مردم است. همراه ما باشید تا پایان برنامه. خب اشاره کردیم به صحبت‌های جدید آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره وعده صادق 3 که عنوان کردن در راه هست و در زمان مناسب انجام خواهد شد. صحبت‌هایشون رو بشنویم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما جناب آقای دکتر. سوال من در خصوص توافق آتش بس هست که امروز در لبنان حاصل شد. این توافق رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ همچنین اظهاراتی که رژیم صهیونیستی در این خصوص داشت مبنی بر این که پس از آتش بس اکنون تمرکز این رژیم بر ایران و موضوع برنامه هسته جمهوری اسلامی هست، ارزیابیتون در این خصوص چه هست آقای دکتر؟ خیلی ممنون.
خب ما از توافق آتش بس همینطور که اشاره کردم در اول صحبت استقبال میکنیم و این آرامش در لبنان برقرار شده، امیدواریم این آرامش در غزه هم برقرار بشه. ولی اینکه نتانیاهو جنایتکار بحثش اینه که متمرکز بر ایران هست، این یک حرف گزافی است. شما نگاه کنید وقتی جنگ لبنان شروع شد و شهید نصرالله رو به شهادت رسوندند و اون جنایت پیجرها رو اتفاق دادن، این همه جنایت کردند، اونا همه احساسشون این بود که حزب الله دیگه تضعیف شده. من در سفری که رفتم بیروت در میان دود و آتش و فشاری که بر مردم بود، مردم داغدار و عزادار که مرداشون می جنگیدن و زن و بچه زیر آتش در جاهای مختلف از خانه و کاشانه خودشون رو از دست داده بودند، من در اونها صبر دیدم، در اونها شجاعت دیدم، در اونها درایت دیدم، خلاقیت دیدم، حزب الله رو زنده دیدم. شاید اون روز کسی این رو باور نمی کرد. من از اونجا برگشتم این رو گفتم در آی پی یو در ژنو، گفتم که حزب الله زنده تر از همیشه هست و شما دیدید ناتانیاهوی کثیف میدونه که با 7 لشکر در جنوب لبنان اومد برای که بتونه اونجا رو تصرف کنه. هرگز نتونست، رجزخوانی نکنه، شکست خورد و تا دیشب تلاویف رو می زدم. این قدرت اسلامه. ما هم حتما وعده صادق 3 رو داریم، این تصمیم ماست. البته زمانش هم جزء عملیات هست که در وقت خودش در زمان خودش.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همگانی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط خوردگی.
بله، یه بار دیگه سوال پرمکی برنامه رو خدمتتون میخونم. از طریق پاسخ به این سوال پرمکی در برنامه امشب مشارکت بفرمایید. چطور رویای نتانیاهو در جنگ با لبنان بعد باد رفت؟ یک، با توان راهبردی مقاومت. دو، با ضعف سیاسی و میدانی تل آویو. و سه، هر دو مورد 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم نگاهی داشته باشیم به پرمک‌های شما. سرکار خانم نرگس غلامی گفتن گزینه 3. و همچنین آقای محمد پیامی از تهران هم گفتن گزینه 3. آقای عباس صداقت نژاد از کاشان هم گفتن گزینه 3. سرکا خانم مژگان عرب از اصفهان هم گفتن گزینه 3. و شنونده دیگری هم با پیشماره 0912 آخرش 19 گفته که نتانیاهو در لبنان به طور کامل شکست خورد. و همچنین شنونده دیگری هم با پیشماره 0913 آخرش 30 گفته گزینه 3. خب یکی از خبرهای مهم امروز بسیاری از رسانه‌ها در حوزه بین‌الملل آغاز آتش‌بس 60 روزه در لبنان بود. در این باره بشنویم صحبت‌های یک کارشناس لبنانی رو، آقای علی مراد، و برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
رژیم صهیونیستی این آتش‌بس را پذیرو به مدت 60 روز برای آتش بس. اولا قبل از هر چیزی علتش پایداری مقاومت بود و این که خسارت وارد کرد به نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به هنگام یورش زمینی و عمق رژیم صهیونیستی را به خصوص منطقه مرکزی تل آویو و همچنین اطراف آن را هدف قرار داد که بسیار مهمه برای دشمن صهیونیستی. این فشاری که مقاومت وارد کرد بر رژیم صهیونیستی در عمق رژیم صهیونیستی و خسارت‌های بسیار زیادی که به نظامیان و افسران آن وارد کرد در جنوب لبنان به هنگام تلاش برای ورود به روستاهای جنوب لبنان، اینها عامل اصلی آن شد که رژیم صهیونیستی با اینکه اهدافش محقق نکرد تن به پذیرش توافقنامه بدهد. این عملیات مقاومت بود که در نهایت توانست آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی را وادار کند که با لبنانی‌ها وارد مذاکره بشن برای آتش بس.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20.
خب بریم به سراغ مذاکرات ژنو، موضوعی که این روزها مورد توجه بسیاری گرفته. بعد از صحبت‌هایی که در واقع وزارت خارجه عنوان کرد و معاون وزرای خارجه ایران و کشورهای اروپایی قرار هست روز جمعه در ژنو مذاکراتی رو داشته باشن، در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای فرخی، من هم سلام می‌کنم به شما، به همه هموطنانم.
بسیار سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر مقتدایی، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به گذشته مذاکرات و امروز مذاکرات، به نظرتون روز جمعه چه محورهایی میتواند به عنوان شروع بگوییم دور جدید مذاکرات مد نظر قرار بگیره و چه مسائلی مطرح خواهد شد؟
آقای فرخی عزیز، ببینید، این دور جدید مذاکرات اسمش رو نگذاریم.
بله.
این در واقع تفاهم حدود چند ماه قبل، اون وقتی که آقای دکتر پزشکیان در سازمان ملل رفتن برای سخنرانی.
بله 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 بله.
مقامات ایران و این کشورهای اروپایی با هم دیگه یه تفاهمی کردن، حتی حدود زمانیش رو هم مشخص کرده بودن که با هم گفتگو بکنن.
بله.
و این گفتگوها حالا بالاخره چون ما مواضعی رو داریم میخوایم مطرح بکنیم و به دنبال این هستیم که هم تنش رو که موجود هست الان در سطح بین المللی بین خیلی از مناطق این تنش وجود داره، ما منافع ملی خودمون رو
درست
دنبال بکنیم، چون ما هم در زمینه چاپرینی
فکر کنم ارتباط اون با آقای دکتر آقای دکتر همچنان روی خط هستین؟ صدای ما رو دارین؟
بله، من فکر
بفهمید بفهم.
صدای من رو
داشتیم. بله بله داشتین، تا زمان منافع ملی گفتین رو داشتیم. بله بفهمید.
بله، عرضم این بود که ما به دنبال این هستیم که منافع ملی خودمون رو دنبال لازمه ارتباطات کشور و تقویت دیپلماسی کشور اتفاق بیفته. اروپا همه سیاست خارجی ما نیست.
بله،
یک گوشه ای از سیاست خارجی ما میتونه باشه. بد اخلاقی های اروپایی ها کاملا مشهود، اینا همین چند روز گذشته هم یک قطعنامه ای رو دنبال کردن در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای که مغایر با منافع ما هم بود تصویب کردن. اینا بد اخلاقی های اونهاست، همین که اونها اشتباه محاسباتی دارن، این که اونها باید به وظایفشون عمل بکنن، این که ما به دنبال تنش آفرین نیستیم، این محورهایی است که ما در گفتگوهای خودمون حتما با اونها طرح خواهیم کرد و بالاخره اونها باید بپذیرن که الان اروپا لحظه به لحظه داره ضعیف‌تر میشه. اینا مشکل خودشون رو در اوکراین نتونستن در اروپا حل بکنن.
درست.
اینها الان با اومدن آقای ترامپ بالاخره اختلافاتشون با آمریکایی‌ها مشهودتر شده، اونها آسیب پذیری هاشون در منطقه غرب آسیا زیادتر شده، نیازشون بیشتر شده. برعکس، جمهوری اسلامی ایران گام به گام پیشرفته تر، توسعه یافته تر در علوم فنون و در هوافضا، در انرژی هسته‌ای، در طب و پزشکی پیشرفت کرده. از اون طرف ما در امنیت منطقه سهمی داریم و به دنبال این هستیم که در واقع راه بازتری رو کی بکنیم.
بله.
این دوتا موضوع رو کنار هم دیگه بگذاریم، الان باید گفتگوهایی صورت بگیره و اونها هم در واقع مواضعشون رو مطرح کنن. ما هم همینجور، ما سبد دیپلماسیمون رو محدود به یک منطقه خاص هستن، فقط اروپا یا آمریکا نمی کنیم.
درسته.
ما در همه جا داریم کار میکنیم، این هم یک گوشش هست و داریم میریم جلو. خیلی چیز ویژه‌ای هم نیست که بگیم حالا حتما کشور رو معطل این گفتگوها بکنیم، نه، در سطح معاون وزیر خارجه داره انجام میشه.
درسته. آقای دکتر، تو بحث مذاکرات هسته‌ای و برجام هم به نظرتون اروپایی‌ها موضوع رو مطرح خواهند کرد؟
ببینید، محور این گفتگوها یک محور تک واحدی نیست، یعنی شاید یک بسته‌ای از موضوعات مورد علاقه دو طرف مطرح بشه. اما چون حالا شما اسم برجام رو آوردید، ببینید، برجام طرفهاش مشخصن، فقط سه کشور اروپایی نیستن، بلکه طرفهای دیگر داره. ما شرکای راهبردی داریم، یعنی چین و روسیه به عنوان کشورهایی که ما با اونها همکاری ویژه داریم هستن. بنابراین سه کشور اروپایی در قد و قواره و اندازه خودشون باید در نظر بگیریم و نه بیشتر. اینا کشورهایی هستن که بالاخره هم ما به اونها انتقاد داریم، هم معتقدیم که اونها سوء تفاهم دارن، اشتباه محاسباتی دارن. این رو در گفتگو باید حلش بکنید.
این اشتباه محاسباتی چه هست که در گفتگو باید حل شود به نظر؟
ببینید اشتباه محاسباتی اونها اینه، الان یک کشور بزرگی مثل ایران که در زمینه انرژی، در زمینه امنیت منطقه‌ای، در خلیج فارس، در دریای عمان، در بسیاری از مناطق دیگر جهان حضور و نفوذ داره، اینا اومدن مثلا میگن که ما شما رو میخوایم تحریم بکنیم یا تو کشت ایرانی نمیدونم میخوایم فلان کار بکنیم. این پیداست محاسباتشون درست نیست. آخه یک کشوری مثل ایران که من اگه بخوام مثال بزنم برای شنوندگان عزیز ما، مثلا همین رژیم اشغالگر قدس رو در نظر بگیرید، ایران 75 برابر از اون کشور بزرگتره.
درسته.
یا مثلا فرض از نظر جمعیت شاید 10 تا 15 تا کشور اروپایی کوچیک رو رو هم جمعیتش رو بریزیم روی هم به اندازه ایران نمیشه. وسعت ما، این که ما در آبراهای بین المللی، این که میتونیم کار، وقت بعد اینو وقتی محاسبشون غلط باشه یه جور با ما برخورد میکنن که انا مثلا ما یک کشوری هستیم که حالا اگر اونا ما رو تحریم کردن ما نمیتونیم مثلا پس کارهای خودمون بر بیام. اینا میشه مجموعه از اشتباهات محاسباتی. اشتباهات محاسباتی دیگری هم دارن، مثلا حواسشون نیست وقتی ما در بریکس میریم عضو میشیم یا در شانگهای عضو میشیم، یعنی یا دیپلماسی و سبد همسایگان ما فقط 15 کشور همسایه داریم، با همین 15 تا کشور بخوایم بکنیم اصلا به هیچ جای دیگری کمتر نیاز داریم. اینا رو باید بریم باشون صحبت بکنیم و اونها رو هم بهشون توجه بدیم که بابا شما در منطقه خلیج فارس، در منطقه آسیا، آسیای میانه اگه بخواید کار بکنید نمیتونید ما رو ندید بگیرید. این رو باید در یه فضای گفتگویی با هم پیش ببرید.
و حالا یه سوالی دیگه هم که مطرح میشه، ممکن است ترامپ وقتی بیاید به هر حال روی کار و قدرت در اختیار بگیره، در واقع یک شکافی رو ما شاهد باشیم که با اروپا خواهد داشت اگر مثل گذشته رفتار کنه. می توانیم از همین جمعه شروع کنیم بهره برداری از این شکاف اعتمادی رو؟
ببینید ما معتقدیم کشور ایران آنقدر بزرگ هست، آنقدر دارای توانمندی هست و به اندازه ای اهمیت داره که ما می توانیم شریک راهبردی مثلا برای چین باشیم، برای روسیه باشیم.
بله.
و در منطقه اثرگذار باشیم. اگر
بله.
این رو به عنوان یک مبحث بپذیریم.
درسته.
اروپایی ها راهی ندارن الا این که منافع ملت ایران رو بهش احترام بگذارن و دوره گذشته و قرن 18 و 19 و استعمار و اونی که بهش عادت کردن که زور بگن، یا حالا من تعبیر خیلی عامیانه بگم اموال کشورهای دیگه رو فکر بکنن مال خودشونه، از اون دوران باید عبور بکنن، متوجه بشن در هزاره سوم اومدیم، متوجه بشن ایران دیگه ایران دوره قاجار و دوره پهلوی نیست، همین رو متوجه بشن و بخوان قبول بکنن، اون وقت زمینه همکاری پدید میاد.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر مختدی، باهاتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم آقای فرخی، سلام برسید.
سپاس همچنین شما خسته نباشید انشالله. بله، سپاسگزارم از آقای دکتر عباس مختدی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. گفتگو کردیم با ایشون درباره مذاکرات ایران در روز جمعه با طرفهای اروپایی و نکاتی که ایشون فرمودن درباره مسائلی که میتواند محور گفتگو و این مذاکرات باشد. بریم در واقع این سوال پیامکی رو من یه بار دیگه خدمتتون عرض کنم. امروز در برنامه از شما پرسیدیم چطور رویای نتانیاهو در جنگ با لبنان بر باد رفت. 1. با توان راهبردی مقاومت. 2. با ضعف سیاسی و میدانی تل آویو. و 3. هر دو مورد 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید محسن فخری زاده.